ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. معاون اول رئیس جمهور از اعتراض‌های کازرون انتقاد کرد. 7 نفر دیگر در رابطه با مراسم برج سلمان مشهد دستگیر شدند. و محمود صادقی در نامه‌ای به رئیس سازمان اطلاع سپاه پاسداران خواستار اصلاح رویکرد این سازمان شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فر هستم. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی با اشاره به اعتراض‌های اخیر در کازرون گفت موضوع کازرون باید حل شود و نمی‌شود که مردم هر روز به خیابان بیایند و عده‌ای هم به گفته او بر این موج سوار شده و شعارهای خود را بدهند. در ادامه اعتراض به تقسیم کازرون در استان فارس، روز جمعه هم معترضان در مصلی این شهرستان جمع شده و شعار دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست سر دادند. بنابر طرحی که در انتظار تصویب نهایی در هیئت دولت است، دو بخش چنارشایجان و قائمیه از شهرستان کازرون جدا میشود و در تقسیمات کشوری شهرستان جدیدی به نام کوه چنار پدید میآید. آقای جهانگیری که صبح 1 اردیبهشت ماه در مراسم هماندیشی مدیران ارشد دولتی سخن میگفت گفت که دولت هنوز درباره اتفاقات کازرون تصمیم نگرفته است. در ماهای اخیر استانهای مختلف ایران شاهد بروز اعتراضات با دلایل گوناگون بودند. از زمان اعتراضات سراسری دیماه بنا به دلایل سیاسی در خوزستان بابت نابرابری قومیتی و در اصفهان بابت بحران آب اعتراضهای گسترده‌ای انجام شده است. 7 نفر دیگر از عوامل برگزار کننده مراسمی در برج سلمان در شهر مشهد دستگیر شدند. پیشتر معاون مدیر کل و رئیس اداره ارشاد مشهد هم در رابطه با این مراسم بازداشت شده بودند. هنوز روشن نیست که این 7 تن چه سمتی داشتند. هفته گذشته در برج سلمان یک مراسم قرعه‌کشی همراه با موسیقی برگزار شد که به گفته برخی رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران در آن شؤونات اسلامی رعایت نشده. دختران و پسران در کنار هم رقصیده و برخی از زنان کشف حجاب کرده بودند. یکی از مدیران برج سلمان در گفتگو با خبرگزاری اسناین تامها را به کلی رد کرده است. معاون دادستان مشهد علت دستگیری 2 مقام دولتی در این ارتباط را جریه دار کردن عفت عمومی و ایجاد مزاحمت برای کاسبان برج سلمان عنوان کرده بود. همچنین خبرگزاری فارس میگوید 170 مسجد و 55 تشکل دانشجویی در اعتراض به این مراسم نامه نوشتند. روز جمعه احمد علم الهدا امام جمعه شهر مشهد نیز مراسم برج سلمان را حتک حرمت بهش 8 امام شیعیان نامید. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتقاد از رفتار ماموران این سازمان خواستار تجدید نظر و اصلاح رویکرد و شیوه عمل این سازمان شد. این نامه 1 اردیبهشت ماه به مناسبت روز پاسدار در کانال تلگرامی آقای صادقی منتشر شده است. محمود صادقی در نامه‌اش به رفتار ماموران سازمان اطلاعات، بی توجهی آنها به موازین آیین دادرسی و حقوق شرعی و قانونی، ناهماهنگی این سازمان با دیگر دستگاه اطلاعاتی و سیطره نگاه امنیتی به مقولات اجتماعی و سیاسی اشاره و از آنها انتقاد شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا میگوید که برجام اگرچه خطرهای ناشی از برنامه اتم ایران را کاهش داده، اما به گفته این گزارش در پرداختن به تهدیدهای همه جانبه حکومت ایران ناکام بوده است. متن این گزارش در نشریه انستیتوی نیروی دریایی آمریکا منتشر شده و همکارم نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی کرده گزرا بر گزیده از این گزارش.
مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا، نهادی مستقل از 2 حزب قدرتمند جمهوری‌خواه و دموکرات، همه‌ساله گزارش‌های متعددی در زمینه‌های مختلف از جمله در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و مالی منتشر می‌کند که هر یک از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. گزارش سال 2018 این مرکز با عنوان ایران، حقوق بشر و سیاست ایالات متحده چندی پیش به پایان رسید و نشریه آنلاین انستیتوی نیروی دریایی آمریکا آن را بازتاب داده است. این گزارش در آغاز به دشواری‌های روابط تهران واشنگتن از هنگام روی کار آمدن حکومت انقلابی در ایران اشاره می‌کند و به درستی نقطه تحول در این روابط را توافق اتمی موسوم به برجام می‌داند که اجرای مفاد آن از ژانویه سال 2016 میلادی بیش از دو سال پیش آغاز شد و تحریم‌های سنگین و کمرشکن علیه دولت ایران را متوقف ساخت. گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا با این حال اضافه کرده که اگرچه توافق برجام تهدید بالقوه اتمی حکومت ایران را کاهش داد، ولی در پرداختن به مجموعه کاملی از تهدیدهایی که از جانب جمهوری اسلامی ناشی می‌شود، ناکام ماند. از جمله این تهدیدها برنامه موشک‌های بالستیک، نفوذ در منطقه، پشتیبانی از جناح‌های مسلح، برنامه‌های نظامی متعارف آن و نقض گسترده حقوق بشر در ایران ذکر شده است. مرکز پژوهش‌های کنگره در این گزارش سالانه از قول برخی کارشناسان آورده است که تهدیدهای جمهوری اسلامی از طبیعت رژیم و ایدئولوژی آن ناشی می‌شود و تندروهای حکومتی به هر شیوه‌ای کنترل نهادهای حکومتی را که مسئول سیاست‌های کشورند در اختیار دارند. در گزارش به حرکت‌های اصلاح طلبان در درون حکومت هم اشاره شده و اینکه به رغم انتخابات پیروزمندانه سال گذشته برای گزینش انجمن‌های شهر در تهران و شهرهای دیگر، نارضایتی ژرف و گسترده در جامعه ایران فروکش نکرده است و این نارضایتی‌ها در دسامبر و ژانویه گذشته به قیام فراگیر انجامید که همچنان به اشکال گوناگون مانند اعتراض زنان به حجاب اجباری تداوم یافته است. مرکز پژوهش‌های کنگره در ادامه این گزارش سالانه به توافق برجام اشاره‌های بیشتری کرده و گفته است که در 13 اکتبر سال 2017 میلادی و به عبارتی در 21 مهر ماه پارسال، رئیس جمهوری آمریکا تعهد این دولت برای مقابله با دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را تشریح کرد که محدود ساختن برنامه موشکی و اصلاح بندهای ناکارآمد توافق هسته‌ای برجام از آن جمله بود. در 12 ژانویه سال جاری برابر با 22 دی ماه گذشته نیز رئیس جمهوری ایالات متحده تأکید کرد که در صورت نبود تعهد به اجرای خواستهای دولت او، آمریکا توافق اتمی را کنار خواهد گذاشت و تحریم‌ها را بار دیگر برقرار خواهد کرد. مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا در پایان گزارش 40 صفحه‌ای خود تصریح می‌کند که دولت دونالد ترامپ مانند دولت‌های پیشین این کشور به تلاش برای ترویج یک جامعه مدنی در ایران ادامه می‌دهد، شاید با امید به گسترش و تقویت مخالفان رژیم در آن کشور.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. و اما شاخص‌ها در بازار نفت همگی به رنگ سبز درآمدند. حتی برخی تحلیلگران میگویند بازگشت سطح قیمت‌ها به رکوردهای 4 سال قبل کافی نیست و کشوری چون عربستان سعودی قیمت‌های بالاتر را انتظار می‌کشند. در این میان احتمال تشدید محدودیت‌های بیشتر علیه روسیه یا بالا گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه به طور بالقوه می‌تواند قیمت نفت را در سطوحی فراتر نگاه دارد. آرش حسنیا نگاهی داشته به نوسانات بازار طلای سیاه.
حدوداً 4 سال قبل بود که قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال همچون این روزها در کانال قیمتی 70 دلاری نوسان می‌کرد. نفت، بازار و قیمت طلای سیاه در این 4 سال گذشته سرنوشتی متفاوت داشت. سقوطی حتی تا کمتر از 40 دلار و حال بازگشتی دراماتیک تا 74 دلار. این افت و خیز برای سبد نفتی اوپک نیز عیناً تکرار شد. نفت اوپک که حتی کمتر از 25 دلار را تجربه کرده بود، این روزها و هفته ها تا نزدیکی های 70 دلار را هم دیده است. اما چرا قیمت نفت بار دیگر توانسته به روزهای خوش گذشته بازگردد؟ دلایل این امر پرشمارند. از دلایلی واقعی در بازار تا دلایلی روانی و مجازی که همگی دست در دست هم این قیمت ها را در بازار نفت رقم زدند. پرویز مینا، کارشناس حوزه انرژی، چنین دسته‌بندی از عوامل مؤثر بر بازار نفت دارد.
دو عامل مهم روی قیمت در بازار اثر می‌ذاره. یکی عامل بنیادیش یعنی عرضه و تقاضای نفته و دیگری عامل ژئوپلیتیکه.
مهمترین دلیل واقعی تحولات بازار نفت کاهش عرضه مازاد طلای سیاه در بازار هاست. بازار نفت که طی سالهای گذشته همواره با مازاد عرضه روبرو بوده، حال مازاد عرضه قابل توجهی را شاهد نیست، به گونه ای که تقریبا عرضه و تقاضا سر به سر شدند. از بین رفتن مازاد عرضه در بازار پس از تمهیدات اعضای اوپک به کاهش سقف تولید و رعایت این سقف‌ها به دست آمده است. توافقی که سال 1395 رقم خورد و اعضای اوپک پس از 8 سال توانستند در آذر ماه آن سال همگی بر سر کاهش تولید اعضا توافق کنند. توافقی که تا پایان سال جاری میلادی و پس از تمدیدهایی چند باره معتبر است. افت ذخایر نفت آمریکا نیز در افزایش قیمت نفت به عنوان عوامل واقعی مؤثر بر این بازار به شمار می آید. اما در این میان انتظارها از رفتار دونالد ترامپ و دولت ایالات متحده با برجام به مهمترین نگرانی بازار نفت بدل شده. به این نگرانی بالا رفتن تنش‌ها در منطقه خاورمیانه را اضافه کنید که نام ایران و عربستان سعودی به این تنش‌ها سنجاق شده است. پرویز مینا دلایل دیگری را نیز برای این افزایش قیمت برمی‌شمارد.
مسئله ژئوپلیتیک که مربوط میشه به این تنش‌ها و درگیری‌هایی که الان در خاورمیانه اتفاق می‌افته که همه باعث میشه که در بازار احساس خطر در آینده بشه و این اثر میذاره رو قیمت.
دورتر از خاورمیانه تداوم نابسامانی‌ها در کشور ونزوئلا که از اعضای اوپک است را نیز باید به این مجموعه افزود. عوامل مؤثر بر بازار نفت محدود به اینها نیست. تمایل سعودی‌ها به افزایش قیمت نفت حتی بیش از اعداد و ارقام این روزها نیز به عاملی مؤثر بر فشار بر بازار نفت بدل شده است. قرار است عربستان سعودی سهام شرکت معظم نفتی پتروشیمی خود آرامکو را تا پایان سال جاری میلادی در بورس نیویورک عرضه کند و از این رو بالا ماندن قیمت نفت، افزایش قیمت سهام آن شرکت و در نتیجه کسب سود بیشتر برای عربستان سعودی را به دنبال خواهد داشت. پرویز مینا صاحب نظر و کارشناس حوزه انرژی در فرانسه در این باره چنین میگوید.
عربستان سالها بود که دنبال این بود که سهمش رو در بازار حفظ بکنه و بنابراین حاضر نبود تولید چی بیاره پایین، ولی بعد دیدن که با وجود بالا رفتن سطح تولید هنوز درآمدشون به اون سطحی که لازم هست افزایش پیدا نمیکنه. بنابراین سیاستشون عوض کردن به این وضع که آیا بهتر است حجم بیشتری نفت با قیمت کمتر بفروشیم یا حجم کمتری نفت با قیمت بالاتر، و این راه دوم رو صلاح دیدن.
در تمام بالا رفتنها و پایین آمدنهای قیمت نفت همواره این پرسش مطرح است: بالا رفتن قیمتها و بالا ماندن آن چه مخاطراتی دارد و چه تغییراتی را رقم خواهد زد؟ پرویز مینا به این پرسش این گونه پاسخ میگوید.
البته بالا رفتن قیمت نفت روی اقتصاد تمام کشورهای عمده مصرف کننده به خصوص کشورهای در حال توسعه خیلی اثر میذاره. وقتی که قیمت انرژی بالا میره طبیعتاً روی اقتصاد کشورها اثر منفی میذاره، ولی از یک طرف هم باید توجه داشته باشید که با بالا رفتن زیاد قیمت کشورهای غیر اوپک میتوانند تولیدشون رو افزایش بدن. مسلماً اوپک نخواهد گذاشت که عرضه بر تقاضا افزون بشه، ولی آنچه که مهمه این است که در این چند ماه آینده چه اتفاقاتی در خاورمیانه بیفته. آیا این تنش‌ها در سوریه ممکنه منجر به درگیری‌های بین مثلا اسرائیل و ایران یا آمریکا و ایران؟ اینها یک علامت سوالی است که روی بازار همیشه اثر میذاره.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران پیش از این مخالفت خود با افزایش بیش از پیش قیمت نفت را اعلام کرده و نوسان قیمت‌ها در کانال 60 دلاری را مطلوب دانسته است. به گفته زنگنه بازار نفت باید رضایت هر دو سوی عرضه و تقاضا را فراهم سازد و نباید بازار نفت را سیاسی یا سیاست زده کرد. با این حال و به رغم این توصیه وزیر نفت ایران، تحولات ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه، بحران در روابط سیاسی آمریکا ایران و تنش‌های پایان ناپذیر تهران ریاض همگی مهر تاییدهایی هستند بر این گزاره که این روزها بازار نفت از هر بازار دیگری سیاسی تر است.
گزارش آرش حسن نیا رو شنیدید. در ساعت 16:15 هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر در این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.